بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستقيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مکملات و بحث اوامر. گفته شد که امر در صورت عدم تحقق شرط مأمور به درست نیست و جا ندارد، برای اینکه در این صورت تکلیف به ما لایتاق می شود. و محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه فرمودند که هم جائز است و هم جایز نیست امر در صورت فقدان شرط عمل به صورت امتحانی و اختباری درست است و به صورت واقعی درست نیست و تصالح بین المسلکین. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 209 می فرماید که این بحث قابل توجه نیست، یعنی تعبیر خاصی دارن که ما با یک مقدار تصرف میگیم بحث ذکر این بحث ضرورتی ندارد. می فرماید که انشاء به 2 صورت است، به صورت قضیه حقیقیه و به صورت قضیه خارجیه. اگر انشاء به صورت قضیه حقیقیه باشد که در موقع انشاء وجود شرط و عدم وجود شرط لحاظ نمی شود، اما تابع تحقق موضوع خودش است. هر موقع موضوع محقق شد حکم فعلی هست. و اما اگر انشاء به صورت قضیه خارجیه باشد، خود حاکم و مولا مطلب را با تمام خصوصیات از لحاظ عمل شرط و خصوصیت لحاظ میکند. مولا یک قضیه خارجیه را تا شرطش رو و امکانش رو احراز نکند دستور نمیدند، بنابراین مطلب جای بحث ندارد. و اما درباره مطلب دوم که گفتیم متعلق امر طبیعت است نه افراد، طبیعت رو اگر در ذهن شریفتان خوب ترجمه کنید یعنی همون کلی طبیعی و قابل صدق به افراد، طبیعت همین است در مثال. و اما از لحاظ تعریف مفهومی طبیعت یعنی طلب وجود متعلق بدون لحاظ هیچ خصوصیتی، مجردتاً عن الخصوصیات کافه، و در برابر افراد که متعلق طلب همون طبیعت است ولی با خصوصیت فردی و تشخصات مربوط به آن متعلق خاص. فرمودن که امر تعلق میگیرد به طبیعت، دلیلش رو هم وجدان و برهان بود که گفتیم. اما اشکال و جواب، اشکال این است که گفته می شود متعلق امر اگر فقط طبیعت باشد، طبیعت عبارت است از ماهیت من حیث و هیه، ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، فقط یه مرجع ضمیر هست دیگه، لا موجودتون ولا معدومه. بنابراین متعلق خطاب معنا ندارد فقط طبیعت مجرده از خصوصیات باشد، علال اقل طبیعت متعلق امر قرار میگیرد لتوجد. اگر متعلق امر باشد و همینطور اگر متعلق نهی باشد، تعلق الامر به طبیعت لتترک، غایتی دارد، بالاخره بدون یک غایت نیست. اگر این غایت یک واقعیتی است، پس متعلق امر طبیعت مجرده نیست، یک غایتی دارد، غایت می شود خصوصیت، لتوجد یا لتترک. این اشکالی است که گفته شده است، با آسانسازی بیان شد. در جواب این اشکال گفته می شود که این اشکال وارد نیست، برای اینکه متعلق امر طلب است، طبیعت است، متعلق امر و نه طبیعت است، ایجاد طبیعت و ترک طبیعت. بلا شبهه طبیعت به ماهیه هیه که لیست الاهیه، ولی متعلق وجود طبیعت است، نه طلبی که سیوجد یا لتوجد. و متعلق نه هم طلب ترک هست. بنابراین بر اساس اصالت الوجود که بگیم وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است، اصطلاح معروف و بلدی، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. اگر گفتیم که وجود اصیل است که مسلک فلاسفه مشاع است، تا خود ملا صدرا که از مشائین هست، اگر گفتیم اصالت الوجود، بنابراین طلب طبیعت طلب وجود طبیعت است، نه طلب طبیعتی که لغایت ایجاد یا لتوجد. و اما اگر گفتیم که متعلق طلب، اگر گفتیم اصل ماهیت است، قائل به اصالت ماهیت شدیم که مسلک اشراقیین هست که عمدتاً شیخ الاشراق محی الدین سهروردی که شیخ الاشراق هست و کتابش هم حکمت الاشراق، کتاب مقصود بسیار از لحاظ تحقیقات اخری در سطح بالا میگویند اصل ماهیت است نه وجود. بنابراین اینکه اصالت ماهیت بگیریم متعلق طلب طبیعت خارجیه می شود، یعنی اون طبیعتی که تحقق خارجی دارد. رمز بین وجود و ماهیت این است که در ماهیت تحقق خارجی، معنای اصلی ماهیت در فلسفه بیان حدود وجود هست، حدود اندازه مقدار وجود هست، اون مقدار حقیقت است نه اون مفهوم ذهنی. ماهیت یعنی حدود وجود، اندازه و مقدار وجود، که طلب متعلق می شود به مقدار و طبیعت. یعنی من این کلمات رو که میگم یک کمی از متن خارج میشه، در متن فقط وجود خارجی طبیعت که شرحش دادم، همان طبیعت که تحقق خارجی دارد، یعنی در یک حدود و سعور خاصی تعلق دارد، باز هم متعلق ام طبیعت است. این دوتا این اشکال را که گفتیم و جوابش رو هم ارائه کردیم، نتیجتاً متعلق طلب، متعلق امر و نهی طبیعت است بر اساس اصالت الوجود و بر اساس اصالت الماهیت. خصوصیات وجود دارد. شما اگر سؤالی بکنید که خصوصیات قطعا مورد لحاظ هست و در تحقق خارجی طبیعت دخل دارد، در جواب گفته می شود که این یک واقعیتی است قابل انکار نیست، اما اون خصوصیات از لوازم طبیعت است و از لوازم متعلق است، جزء متعلق نیست. متعلق همان طبیعت مجرده است، لوازم خصوصیات از لوازم متعلق است و خارج از قلمروی متعلق. این امری که باز هم از مکملات بود گفته شد، امر دیگر از مکملات بحث اوامر، عنوان این است که امر اگر نسخ بشود، اگر نسخی در کار باشد، پس از نسخ امر دلالت بر جواز نمی کند. گویا توهمی است درباره امر. امری آمده است نسبت به یک مطلبی، به الزام هم اعلام کرده است. یجب علیک مثلا مشی الى مسجد، واجب شد. بعد از اینکه این امر نسخ بشود به دلیل دیگری که گفته شود لیس علیک شیئون بالنسبه الى ذهاب الى المسجد، نسخ شد، نسخ صریح. بعد از که نسخ شد گفته می شود که پس از نسخ اون امری که دلالت بر وجود داشت دیگه دلالت بر جواز ندارد. که از ضمن اون امر وجود یه جوازی باقی بماند. واجب از شما گرفتم، لا یجب علیک المشی الی المسجد، اما یک جوازی از ضمن اون امر در میاد. این توهم است. محقق خراسانی می‌فرماید که جواز پس از نسخ دلیلی ندارد. اما خود جواز چیست؟ جواز عبارت است از عنوان مباح یا اباحه. اباحه بر دو قسم هست، اباحه بالمعنى الاخص و اباحه بالمعنى الاعم. اباحه بالمعنى الاخص همون عنوانیست که تساوی و طرفین در برابر مستحب و مکروه که ترجیح احد و طرفین دارن، یا سلبن یا ایجابن. اما اباحه ترجیح ندارد، تساوی طرفه. این اباحه به معنی اخص هست. و اما قسم دوم، الاباحه بالمعنی العام. اباحه بالمعنی العام یعنی از سوی شرع اذن دارد، اذن برای انجام عمل. خود اذن مقوم اباحه است. قوام اباحه به معنی الان به تحقق اذن هست. اباحه به این معنی شامل واجب و مستحب و مکروه هم می شود که اذن شرعی وجود دارد برای اجام آن. بعد از که اقسام اباحه رو گفتیم، محقق خراسانی می فرماید که امری که نسخ شده باشد یا مأمور بهی که نسخ شده باشد برای امر آن دلالت بر اباحه وجود ندارد، نه دلالت بر اباحه بالمعنی الاخص. برای اینکه دلالت امر به اباحه بالمعنی الاخص نیاز به دلیل صریح دارد، دلیل نیست که در شرع جایی که اباحه آمده باشد باید دلیلش رو ببینیم، دلیلی ندارد. یه امری بود نسبت به یک عملی، الان نسخ شده، آمدش به پایان رسیده، دیگه دلیلی بر اباحه نداره. اگر گفته شود که واقعه خالی از حکم نیست اولا و ثانیا، اما اولا این امر متسالمان علیه اندال اصحاب نیست. بعضی از وقایع ممکنه خالی از حکم باشد، حالت اختبار مثلا. و اما در صورتی و در فرضی که بگوییم خالی از واقعه خالی از حکم نیست، دلیلی بر تحقق اون حکم باید پیدا کنیم، و الا اون حکم در مرحله انشاء هست، در مرحله فعلیت نرسیده است. عدم خلو در مرحله انشاء کافی است. عدم خلو به واقعه از حکم در مرحله انشاء کافی است. و در مرحله انشاء حکم که فعلیت ندارد به عنوان حکم برا مکلف قابل اعلام نیست. و اما اباحه بالمعنى العام، می فرماید که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که بعد از سقوط امر به وسیله نسخ این امر دلالت بر جواز نمی کند، جواز بالمعنی الاعم، برای اینکه امر دلالت بر وجوب داشت، وجوب یک امر بسیط و یک مطلوب اکید هست، ترکب ندارد، بسیط و اکید است. عنوان وجوبش یعنی اکید، ماهیتش بسیط، تجزیه نمیشد، لا یتجزا هست، یعنی ترکب از دو چیز ندارد که بگیم وجوبش رفت جوازش باقی است. چنین ترکبی نیست که بگیم من امن ترک که معنای واجب باشد به وسیله نسخ رفع شد و جواز باقی هست. این تجزیه مربوط می شود به ترکب، اما ما ترکبی نداریم، گفتیم که بسیط است و لایتجزا. اما اشکال و جواب، پس از آن که گفتیم امر پس از نسخ دلالت بر جواز ندارد، اشکال و جواب، اشکال این است که ما پس از نسخ استصحاب میکنیم، علل اقل جواز را استصحاب میکنیم. میگیم جواز را از کجا استصحاب میکنیم؟ میگیم جواز در ضمن وجود بوده است، همون جواز را استصحاب میکنیم. و بعد از نتیجه استصحاب اعلام میشود که امر پس از نسخ مفید جواز هست. این اشکال. در جواب گفته میشود محقق خراسانی فرموده ان که این اشکال وارد نیست، برای اینکه این استصحاب اگر مطرح بشود از قبیل استصحاب قسم سوم کلی خواهد بود که اون استصحاب اعتبار ندارد. چرا؟ چون حالت سابقه وجود ندارد. استصحاب قسم سوم کلی این بود که اون متیقن شما قطعا رفع شده است و احتمال میدید همزمان فرد دیگری آمده باشد سر جای همان فرد متیقن قطعی الزمان شما. زید یقینا خارج شد از اتاق، همزمان احتمال میدیم امر آمده باشد استصحاب انسان بکنیم، استصحاب کلی. این قسم سوم استصحاب هست، استصحاب کلی. و قسم سوم استصحاب کلی عند الاصحاب اعتبار ندارد. دلیل عدم اعتبار آن عدم وجود حالت سابقه، به عبارت دیگر شک در حدوث هست، نه شک در وقا. شک در حدوث یک فرد مشابه در عوض فردی که یقینا زائل شده و رفع شده است. استصحابی است که اعتبار ندارد، ارکانش تمام نیست. اشکال و جواب. اشکال دوم این است که می‌فرماید در استصحاب ما یک توجیهی داریم که با استصحاب کلی تطبیق نمی‌کند. استصحاب درستی است و آن این است که اگر مستصحب ما دارای مراتب باشد، یک مرتبه شدیده اش یقینا رفع شده باشد و مرتبه ضعیفش باقی باشد، یا شک در بقای مرتبه ضعیفه داشته باشیم همون مرتبه ضعیفه را استصحاب میکنیم و درست است. و اختلاف مراتب به صورت شدت و ضعف اختلاف موضوع ایجاد نمی کند، اختلاف حالات هست. در استصحاب اختلاف موضوع ایجاد اشکال می کند، اختلاف حالات که ایجاد اشکال نمی کند. اگر اختلاف حالات نباشه که اصلا شکی به وجود نمیاد، استصحاب جا نخواهد داشت. برای این مثل اینکه کسی یقین دارد که رنگ سوادی مثلا یا بیاضی یا بیاضی هست در وضعیت غلظت و شدت، ولی اون شدت لون، شدت اون جسم در تلون به سواد یقینا از بین رفته، ولی اون مرحله ضعیفش که سیاه رنگ یا سفید رنگ باقی باشد یا شک در بقای آن بکنیم جا برا استصحاب هست. استصحاب در صورت شدت و ضعف متیقن جاری است، به ذهنمون بسپاریم. محقق خراسانی می‌فرماید که این استصحاب هم جاری نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب نسبت به متیقنی که دارای شدت و ضعف باشد درست است، ولی که شدت و ضعف یک خصوصیتی دارد و آن این است که شدت و ضعف یک مراتب متحد، مراتب برای یک حقیقت باشد، سواد، رنگ. ولی اگر شدت و ضعف دارای دو حقیقت مستقل باشد جا برای استصحاب وجود نخواهد داشت. بنابراین می فرماید که وجوب و جواز در مورد بحث ما که مطرح می شود، وجوب و جواز مراتب از یک حقیقت نیست، بلکه وجوب یک حقیقتی است و جواز حقیقت دیگری است. وجوب یک طلب اکید هست و جواز یک طلب جواز در حقیقت یک حالت بدون تعلق طلب، بدون تعلق طلب از سوی مولاست، جائز و تساوی و طرفین هست. به عبارت بهتر بگم، وجوب مرتبه اکید هست مستقل، و اما جواز در مرتبه اکید نیست و از خود من حیث ذات جواز عنوان مستقل دارد. تعریفش تساوی طرفین هست، تساوی طرفین با الزام در انجام دو حقیقت اعتباری است، هرچند واقعی نیست ولی دو حقیقت اعتباری است که اعتبار هر کدام جدا از دیگری است. به عبارت دیگر هر کدام نیاز به اعتبار مستقل دارد. نیاز به اعتبار مستقل انن کش میکند، به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه زکیه، از دو حقیقت مستقل. بنابراین استصحاب حالت سابقه ندارد. در صورتی که حالت سابقه نداشت، امر پس از نسخ به طور کل ساقط است، جواز وجود ندارد، جواز به معنای اباحه شرعی، و هر حکمی که شما پس از نسخ می توانید در مورد عمل نسخ شده در نظر بگیرید نیاز به دلیل دارد، و از آنجا که دلیلی وجود ندارد مطلب تمام هست. یه جمله کوتاه فرق نسخ و تخصیص بعدا خواهد آمد انشاءالله، الان جاش هست که بهت اشاره کنم. نسخ و تخصیص فرقش این است که نسخ بعد از فرا رسیدن موقع عمل است، و تخصیص فرق نمی کند بعد از فرا رسیدن وقت عمل باشد یا قبل از فرا رسیدن وقت عمل، اما نسخ متقوم است برای اینکه وقت عمل رسیده باشد، عمل انجام گرفته باشد، آن را نسخ بشود. به عبارت دیگر نسخ فرع عمل انجام شده است که قبلا انجام می شده، الان از انجام آن الان بیان جدید در جهت رفع آن تکلیف آمده باشد. مختصر فرقی بود بین نسخ و تخصیص. اما عنوان بعدی دو تکمله دیگری هم داریم، تعریف و تخییر، عنوان واجب تخییری و واجب کفایی، که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنیم برای نابودی اسرائیل هم صلوات خط کنیم.